ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. جان کری در 2 ماه گذشته 2 بار با محمد جواد ظریف دیدار کرده است. در جریان تظاهرات اعتراضی علیه ولادیمیر پوتین در روسیه صدها تن دستگیر شدند. لبنان پس از 9 سال انتخابات پارلمانی برگزار می کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فرستم. روزنامه بوستون گلوب روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران در 2 ماه اخیر 2 بار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. یکی از این دیدارها 2 هفته پیش در سازمان ملل متحد بود است. آقای کری در سال 2015 و در دوران وزارتش در دولت باراک اوباما توافق هسته‌ای با ایران را امضا کرد و حال به گفته بوستون گلوب در تلاش است تا با کمک ارنست مونیس وزیر وقت انرژی آمریکا برجام را حفظ کند. بوستون گلوب می نویسد که تلاش‌های جان کری عمومی و رسانه‌ای نبوده، چرا که او علاقه‌ای به تحریک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ندارد. آقای کری در ماه‌های اخیر با دیپلمات‌های بلند مرتبه و رهبرانی دیدار کرده که در آینده برجام تأثیری مستقیم دارند. برجام بعد از جلسات مکرر میان وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 حاصل شد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را توافقی بد و ناکارآمد نامیده است. احتمال دارد آمریکا روز 22 اردیبهشت ماه به دلیل وجود آنچه که آقای ترامپ ایرادات اساسی می‌داند از برجام خارج شود. ایران نیز اعلام کرده که به تبع آمریکا برجام را ترک خواهد کرد. پلیس روسیه روز شنبه و در جریان تظاهراتی گسترده علیه ولادیمیر پوتین، الکسی ناوالنی رهبر مخالفان و صدها تن از فعالان سیاسی مخالف کرملین را دستگیر کرده است. تظاهرات گسترده در مسکو در آستانه مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین در مقام رئیس جمهوری برای 4مین بار پیاپی برگزار می شود. الکسی ناوالنی از مردم خواسته بود تا در اعتراض به آنچه که او سلطه تزاروار ولادیمیر پوتین خوانده در سراسر روسیه به خیابان بیایند. به گزارش رویترز هزاران تن از مردم در شهر مسکو در اعتراض به انتخاب مجدد آقای پوتین شعارهایی نظیر مرگ بر تزار و روسیه بدون پوتین می‌دادند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری در روسیه در 27 اسفند ماه ولادیمیر پوتین مجدداً پیروز انتخابات شد و ریاست جمهوریش را برای 6 سال دیگر، یعنی تا سال 2024 تمدید کرد. در جریان این انتخابات الکسی ناوالنی از اعلام نامزدی و رقابت منع شده بود. و اما کشور لبنان بعد از 9 سال یک شنبه 16 اردیبهشت ماه شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. این انتخابات محکی است برای سعد حریری، نخست وزیر سنی این کشور که حمایت کشورهای غربی را دارد، و حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران و در تلاش است تا تعداد کرسی‌هایش را در پارلمان افزایش دهد. نزدیک به 1000 تن برای این انتخابات خود را نامزد کردند و بیشتر شعارهای تبلیغاتی حول رونق و شکوفایی اقتصادی است. در همین باره ساعتی پیش با علیرضا نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن، گفتگوی کردم و از این تحلیلگر مسائل خاورمیانه نخست پرسیدم به چه دلیل این انتخابات تا بدین پایه حساسیت و توجه برانگیز شده است.
نکته هست، یکی این که لبنان دیر سالی است که انتخابات برگزار نکرد. هر بار قصد برگزاری انتخابات داشتن مشکلی پیش اومده، پارلمان رو تمدید کردن. در اون دوران سلطه سوریه که واقعا سوریه نمیخواستن انتخابات برگزار بشه، برای اینکه فضا چنان علیه اونا بود که هر نوع انتخاباتی برگزار میشد کسانی برنده میشدن، حتی با تقلب، که مخالفان سوریه بودن. بنابراین همینجوری تمدید کردن، ریاست جمهوری رو تمدید میکردن، مجلس رو هم عمرش رو تمدید میکردن. در طول سالهای بعد از خروج سوریه هم حزب الله یکی از عواملی بود که مانع از برگزاری انتخابات میشد. همونطور که 2 سال و نیم لبنان رو بدون رئیس جمهوری نگاه داشت، در مورد انتخابات هم همین وضع داشت. امروز با اصرار جامعه مدنی لبنان و همینطور احزابی که مخالف حزب الله و سوریه هستن، این انتخابات برگزار میشه. اما فراموش نکنیم قانون جدید انتخابات که در اثر همکاری میشل اون و حزب الله و گروه های وابسته به سوریه انجام شد و همینطور وابسته به ایران، قانونی هست که در مجموع به ضرر نیروهای مستقل، جامعه مدنی و نیروهای مخالف حزب الله است. یک شکل عجیب غریبی این انتخابات داره. بعد فشار حزب الله به قدری است که الان میبینیم بسیاری از نامزدهای شیعه مستقل یا مورد حمله فیزیکی قرار گرفتن یا آنچنان تهدید شدن که همین امروز یکیشون از انتخابات بیرون رفت.
حزب الله مدام در این روزها و این هفته‌ها میگه که نیروهای زیادی در صددند که حزب الله لبنان رأی نیاره در این انتخابات. به خصوص مسئله ارتباط حزب الله با جبهه پولیساریو رو هم یکی از همین سناریوها به گفته اونها مطرح میکنن یا تحلیل میکنن که برای بدنام کردن حزب الله انجام شده. آیا این اثری هم بر موقعیت حزب الله گذاشته در این انتخابات؟
ابدا. برای اینکه اصلا پولیساریو محلی از اعراب نداره در لبنان، اصلا مطرح نیست که حزب الله به پولیساریو کمک میکنه یا نمیکنه. برای مردم لبنان همون بغلشون، همسایگیشون سوریه مطرحه. حزب الله بیش از 15,000 نیرو به اونجا برده، هر روز جنازه بچهای شیعه لبنانی به لبنان برمیگرده. فضا بسیار به ضرر حزب الله است. یعنی حزب الله که روز قهرمان مردم بود و بعد از سال 2006 در حمله اسرائیل، حزب الله آنقدر محبوب شده بود که تصاویر آقای حسن نصرالله نه در خانه شیعیان بلکه در خانه مسیحیان و درزی‌ها هم بود و سنی‌ها و همطور در جهان عرب. ولی امروز حزب الله وقتی آقای حسن نصرالله میاد میگه از تفنگ ما تا عبای ما تا حقوق ما همه رو جمهوری اسلامی پرداخت میکنه و رسما میگه من عضو حزب ولایت فقیه هستم، این در نگاه مردم لبنان که خیلی غرور دارن لبنانی بودن و استقلالشون براشون خیلی مطرح بوده، خیلی براشون سنگینه.
خب اگر بخواید از آرایش نیروها در حال حاضر در صحنه سیاسی لبنان در این انتخابات یک تصویری بدید، این تصویر چگونه است و به نفع چه جریان‌هایی؟
ببینید، منهای گروه‌های کوچکی که می‌توانند زیر پرچم این یا آن دو قطب، در آن دو قطب بزرگ در لبنان دارن با هم می‌جنگن. یک قطب نیروهای حزب الله و متحدانش هستند زیر پرچم جمهوری اسلامی و قطب دیگر در طرف مقابل قطبی است که شاخص اون سعد حریری هست و سمیر جعجع و همینطور ولی جملات و گروه‌های دیگری که اینها در واقع متحدانی دارن مثل عربستان سعودی، مثل آمریکا، فرانسه که از اینا حمایت میکنه و نتیجه انتخابات به نفع هر کدوم از این دو قطب باشه، مطمئناً در آینده سیاسی لبنان نوع دولتی که تشکیل خواهد شد تعیین کننده وضع آینده لبنان همین انتخابات خواهد.
گفتگوی من بود با علیرضا نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن، در ارتباط با انتخابات سراسری پارلمانی لبنان که پس از نزدیک به یک دهه به تعویق افتادن فردا یک شنبه برگزار خواهد شد. اما مسکو میگوید از کانال‌های مختلف ارتباطی با واشنگتن در تماس بوده تا آمریکا را متقاعد کند که توافق هسته‌ای با ایران را برهم نزند. در این حال به اذعان دیپلمات‌های روس پایبندی آمریکا به برجام بسیار بعید است. همزمان روسیه معتقد است خروج احتمالی آمریکا از برجام روابط مسکو و تهران را مستحکم تر خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته یک دیپلمات ارشد روس، ولادیمیر پوتین بارها از دونالد ترامپ خواسته به تهدید خود برای خروج از برجام عمل نکند. ولادیمیر چیژوف، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا، در این حال به دویچه وله گفت به احتمال زیاد تنها چند روز تا پایان عمر توافق هسته‌ای با ایران باقی مانده. جمعه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در نشست هفتگی مطبوعاتی تاکید کرد روسیه تا زمانی به تعهدات خود در چارچوب برجام ادامه خواهد داد که سایر طرف‌های آن مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت به تعهدات خود پایبند باشند. همزمان ولادیمیر یرماکوف، رئیس بخش خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد اگر آمریکا برجام را برهم زند، روسیه مطابق منافع ملی خود عمل خواهد کرد و روابط گسترده تری با ایران خواهد داشت. او افزود نقض برجام حتی ممکن است به لحاظ اقتصادی کار را راحت تر کند، چرا که هیچ گونه محدودیتی در همکاری با ایران نخواهیم داشت و آزادیم هرچه بخواهیم به ایران تحویل دهیم. فیودر لوکیانوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه تلاش خواهد کرد در موقعیت پرچالش عملگرا باقی بماند.
سیاست روسیه در قبال ایران تا اندازه بسیاری به مناسبات روسیه و آمریکا بستگی داشته و دارد. روسیه همواره هر موقعیت را از نقطه نظر احتمال بهبود روابط با آمریکا می سنجید. اما امروز این روابط به قدری وخیم است که دلیلی وجود ندارد ما از موضع آمریکا در قبال ایران پشتیبانی کنیم، به ویژه که از لغو برجام سود نیز خواهیم برد. البته همکاری با ایران روابطمان با اسرائیل را در وضعیتی حساس قرار می‌دهد. احتمالاً مسکو با ابزار مختلف تلاش خواهد کرد بین ایران و اسرائیل سپر باشد، زیرا جلوگیری از درگیری مستقیم این دو حتی مهمتر از حفظ روابط خوب با تک تک آنها.
اویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، طی مصاحبه اختصاصی با روزنامه روسی کامرسانت صراحتاً گفت اسرائیل از تحریم‌های غرب علیه روسیه حمایت نکرد و انتظار دارد روسیه منافع اسرائیل را در نظر گیرد. او تصریح کرد اسرائیل توافق هسته‌ای با ایران را همرده توافقنامه مونیخ با آلمان نازی می‌داند و معتقد است همان گونه که آن توافق مانع جنگ جهانی دوم نشد، برجام مسئله اتمی ایران را صرفاً به حالت تعلیق درآورده و نهایتاً برنامه اتمی و موشکی ایران به مسئله بزرگ جهانی تبدیل خواهد شد. روسیه در روزهای اخیر واکنش‌های ضد و نقیض به گزارش اسرائیل مبنی بر به دست آوردن اسناد درباره وجود بعد نظامی در برنامه اتمی ایران نشان داده و در حالی که برخی دیپلمات‌های روس بر مختوم شدن پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند، یک دیپلمات ارشد گفت روسیه برای این گزارش اهمیت فراوان قائل است و اگر اسرائیل این اسناد را در اختیار روسیه بگذارد، با جدیت آن را بررسی خواهد کرد. از سوی دیگر در پی گزارش رسانه‌های اسرائیلی درباره آنچه تحرکات غیرعادی در سایت فوردو توصیف شده، ریا نوستی به نقل از روساتوم گزارش داد. کارشناسان این سازمان که برای تبدیل فوردو به تأسیسات تولید ایزوتوپ‌های پایدار با ایران همکاری می‌کنند، دو هفته پیش از این مکان دیدار و اعلام کردند کار طبق برنامه پیش می‌رود. الکساندر شاتیلوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید روسیه بران است که برجام به نگرانی های بین المللی درباره برنامه اتمی ایران خاتمه داده.
برای دونالد ترامپ دو گزینه باقی مانده. گزینه اروپایی که مطابق آن آمریکا در برجام باقی میماند و همراه متحدان غربیش ایران را به امضای توافق مکمل وادار میکند، و یا خروج از این توافق که گزینه مطلوب رقبای منطقه‌ای ایران، اسرائیل و عربستان سعودی است. در هیچ یک از این گزینه‌ها موضع روسیه لحاظ نشده و این تحول برای کرملین بسیار ناخوشایند است، زیرا مسکو مدعی است نقش کلیدی در دستیابی به برجام ایفا کرده بود. تحرکات اخیر روسیه با چین کمتر به حفظ برجام و بیشتر به تأکید مسکو بر اهمیت موضعش پیرامون این مسئله مربوط است. روسیه حاضر نیست نگرانی‌های غرب را در نظر گیرد و به مشکلاتی که ایران ایجاد می‌کند و در میان آنها سیاست چالشی منطقه‌ای، برنامه موشکی و حمایت از تروریسم است، چشم می‌بندد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای با ایران بدترین توافق و سرشار از ایرادهای فاجعه‌بار است و تا 22 اردیبهشت ماه مهلت داد که این ایرادها اصلاح شود. او 4 شرط را برای ادامه همکاری آمریکا با برجام تعیین کرده که عبارتند از دسترسی بازرسان بین المللی به تمامی تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت ها برای برنامه اتمی ایران، تضمین به عدم نزدیک شدن ایران به سلاح هسته‌ای و محدودیت برنامه موشکی ایران. تهران بارها تأکید کرده که درباره این مسائل وارد مذاکره جدید نمی شود. آن رایسکه، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
میرسیم به پایان این بخش خبری در ساعت 18:15 دقیقه وقت تهران. سپاسگزارم که با من میرشاد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید.